بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يقال انما يصح ذلك اینجا رسیدیم لو كان عندهم ميزان يتميز به صحيح ما يختص بذلك العلم عن غيره كما هو في سائر العلوم النظريه حتى يؤخذ ما يؤخذ من تلك العلوم معيرا بمعياره الصحيح وإلا فلا تعبيل في العلوم الحقيقية على ما حصل منها بمجرد التقليد. خب اگر خاطرتون باشه بحث درباره مبادی عرفان بود و فرمود که مبادی که اختصاص داره به عرفان یا مبادی تصوری هستن که عبارت بودن از تصور امهات حقایق یا همون اسماء ذاتیه که لازم وجود حقن و همچنین اسماء از کنم صفات و اسماء افعال و اسماء نسب و مبادی تصدیقی که عبارت از احکامی بود که بر این اسماء سگانه نسبت داده می شد، حالا چه احکام ثبوتی که از سنخ علیه بسیطه بودن یا احکام ثبوت لوازم که از سنخ علیات مرکبه. بعد اشکال گرفت مستشکل که خب مبادی یا باید بیان باشن یا مبین و شما در عرفان همچین چیزی ندارید و ایشو توضیح داد که بیان و مبین در عرفان یک ویژگی خاصی داره که با بیان و مبین در علوم دیگر متفاوت است و بعد به این نکته اشاره کرد که گاهی اوقات عارف از طریق مطالعه آثار حقایق و اسماء ثلاثه به یعنی وقتی آثار رو مشاهده میکنه در واقع وقت به اسما پی میبره، یه وقت هم نه از طریق کشف اعلا و اتم به حقایق میرسه، مثل کمل و انبیا و اولیا که کشف اعلا و اتم پیدا میکنن و از اون طریق، پس یه وقت از طریق آثار اسما به اسما پی میبره، یه وقت هم خود اسما رو در واقع کشف میکنه. خب از اینجا وارد یک اشکالی مستشکل میشه که بحث دیگری رو باز میکنه به نام میزان عرفان، معیار عرفان، که بحث بسیار مهمی هست و آن این است که وقتی عارف کشف اعلا و اتم براش حاصل میشود چطور تشخیص میدهد که این کشف صحیح هست. به هر حال کشف و شهود قلبی، یه وقت یک کسی کشف شهود عقلی پیدا می کنند، خب میزان بدیهیاتن، برحال با کمک اصل استحال اجتماع نقیزه می فهمه که این کشف عقلی صحیح هست یا ناصحیح. اما اگر کشف قلبی برای انسان پیدا شد، برای سالک و عارف پیدا شد، یا کجا می فهمه که این کشف درسته؟ شاید درسته کشف از سنخ علم حضوری است، ولی یه وقتا کشف از سنخ علم حصولی پیدا می کند، یعنی خیال متصل رو می یابد و گمان می کند خیال متصل است، ببخشید گمان می کند خیال منفصل است، خواطر شیطانی تو ذهن و خیالات متصل خودش ایجاد کرده، بعد گمان می کند که این خیال منفصل و واقعیت خارجی این چنین است. از کجا می فهمه که این خواطر شیطانی است یا الهی هست؟ از کجا میفهمی که این کشف و شهودی که پیدا کرده خیال متصل یا منفصل؟ مثلا شما تو ذهنتون تصور میکنی یه اسب بالداری رو سر آدمی داره، خب این خیال متصل دیگه، آیا در عالم خارج هم این خیال متصل تحقق داره؟ نه نداره، اجزایش تحقق دارن ولی این مرکبه تحقق نداره. پس در خیال منفصل واقعیتی چنین حسبی ندارد. حالا این کشف و شهود و مکاشفات قلبی که برای عارف پیدا شده است از کجا معلومه واقعا قلبی هست؟ شاید خیالی هست و خیال متصل هست. تازه اگر قلبی باشد و خیال منفصل باشد، خب وقتی اون رو میابد بلافاصله به صورت خودکار ذهن میاد از اون صورتهای ذهنی میسازه، علم حصولی میسازه و بعدش در مرحله بعدی برای دیگران رو بیان میکنه، تبیین میکنه. حالا یه جایی گرفتار تعیین‌های زبانی هست، زبان توان بیان اون کشف شهود رو نداره، زبان لال است، دیگران کرن، توان شنیدن یا توان بیان ندارن، اونو کار نداره. ولی اونجایی که بیان پذیر باشد به هر حال به علم حصولی در میاد و دیگه آنچه در اختیار ما یا در اختیار دیگران است علم حصولی است. میزان و معیار ارزیابی این معرفت حصولی برگرفته از کشف و شهود قلبی چیست؟ پس هم در خود کشف و شهود بحث است که از کجا واقعا کشف و شهود است، خیال متصل نیست، خیال منفصل است و شهود قلبی است نه شهود خیالی متصل. و دوم وقتی شخص اینو مییابد تبیین میکنه، تفسیر میکنه، بیان میکنه برای خودش و بعد برای دیگران و تبدیلش میکنه به علم حصولی. و این علم حصولی معیار سنجش میخواد، میزان میخواد، ارزیابی میخواد تا صحت و سقمش به دست بیاد. خوش مستشکل اشکالش این است که اگر عرفا قرار از کشف اتم و اعلا استفاده کنن، میزانی دارن که بتوانن با اون میزان شهود صحیح رو از ناصحیح جدا کنن، همونطوری که در هر علم نظری میزان و معیاری وجود داره، تا بتونیم در واقع مکاشفات معیارمند رو از عرفا عکس کنیم. و اگر قرار همچی چیزی نباشه وقت باید بگیم صرفا تقلیده، از زنون مصری خوشمون آمده، از جنید بغدادی خوشمون اومده، کشف شهودی کردن ما هم پذیرفتیم چون اعتماد بهشون داریم، یعنی تقلید کردیم. میزان و معیاری برای سنجش وجود نداره. هم خود برای خود عارف نیاز به میزان و سنجشی هست، هم برای غیر عارف، هر دو نیاز به میزان و سنجش داره. این مطلب مطلبی است که بسیاری از اهل عرفان بهش پرداختن و در واقع به این مسئله این مسئله رو طرح کردن. مثلا جناب قونوی در مفتاح غیب الجمع و الوجود اینجا آدرس داده، مثبال آن صفحه 14 و 15 همین طبع از کنم قدیم، توضیح داده که هر علمی معیاری دارد که با اون معیار صحیح از سقیم، خطا از ثواب تمیز داده می شود. مثلا فرض کنیم ما در مثلا شعر میزانی داریم، در علم نحو، در نمیدونم علوم نظری مثلا از منطق استفاده می کنیم، توجه داریم، در معرفت نغم از موسیقی استفاده می شود، در معرفت اوزان شعر از عروض استفاده می شود، در علم عبارت از مثلا نحو استفاده می شود. خب حالا آیا در علم عرفان که اشرف علوم است، چون متعلقش اشرف عقائق است که عبارت از حقه، آیا یک معیاری و ضابطه‌ای وجود داره یا هیچ میزانی برای آن نیست؟ که گفتن چرا میزانی وجود داره که بتونه انسان تمیز بدهد القاعات صحیح الهی و ملکی رو از القاعات شیطانی. بله، چون خود همون بلازم نفس الام و ثابت بشود که این واقعا کشفه و خیال متصل نیست.
مطابقه با واقع یا نه؟
اصلا این واقع هست یا نیست؟ نه مطابقه با واقع، مطابقه این صورت این واقع هست یا نه. همچه عبارتی از قیصری در مقدمه شعر فصول ذکر کرده که مشاهدات صبر گاهی قد در بیداری، گاهی قد در خوابه. خواب هم گاهی قد از سنخ از غاس و احلام است و گاهی قد یک خوابای واقعی است. وقت این خوابایی که واقعی است یه وقتا امور حقیقی است که خدمت رو عرض کنم در نفس الان واقعیت دارن، یه وقت امور خیالی صرفا توجه دارن. خب باید بین اینا فرق بذاریم، چه معیاری ارباب مکاشفه دارن برای این که تمیز بدن اینا رو از هم دیگه. و تعابیر دیگری هم هست که عرض کردم دیگران برخواد ذکر کردن، لذا بحث میزان یه بحثی است که برای اهل عرفان مسئله است، مخصوصا در عرفان نظری بهش پرداختن. جناب قیصری در شرف خصوص میگه که همونطوری که حکما میزانی دارن که ثواب از خطا تشخیص میدن و اون منطقه است، عرفا هم میزان دارن. میزان اهل عرفان رو تقسیم کرده به میزان عام و میزان خاص. میزان عام میزانی است که برای همه اهل عرفان عمومیت داره، برای هر کشف و شهودی قابل استفاده است و اون عبارت است از قرآن و حدیث. چرا؟ چون قرآن و حدیث مبتنی است بر کشف تام محمدی صلی الله علیه و سلم. وقتی کشف تام محمدی در اختیارون باشه، خب کشف میگه رو با اون میسنجیم. اگر با اون هماهنگ بود میگیم کشف شهود الهی است و الهی القاعات شیطانی است. این میزان میزان عام هست، یعنی برای هر کشفی شهودی، چه القاعات در خواب چه در بیداری، در هر نوع کشف شهود قلبی برای انسان حاصل شد، با میزان قرآن قابل سنجش، قرآن حدیث قابل سنجش هست. خب این معلوم میشه شخص باید یه قدرت اجتهادی داشته باشد که قرآن حدیث رو خوب بفهمد و تشخیص بدهد. معلوم میشه پس حتما عارف اگر میخواد قدرت تشخیص شهود صحیح از سقیم رو داشته باشه، حتما باید مجتهد در شریعت باشد، و اگر مجتهد نباشد این شخص یک سالک مقلد است. پس بنابراین اگر کسی میخواد از یک قطبی هم تبعیت کند و تقلید کند مسائل سیر سلوک رو، حتما باید از یک مجتهدی، یعنی مجتهد عارف باشد. اگر کسی مجتهد عارف نبود، فقط یه عارفه اما قدرت اجتهادی ندارد، خب نمیتونه از قرآن سنت استفاده کنه. برای چون خود فهم از قرآن سنت هم یک منطق و معیاری میخواد که ازش تعبیر میکنه به روش شناسی اجتهادی. معیار میزان دومی که ذکر میکنیم که میزان خاص، که میفرماید و هو ما یتعلق به حال کل منهم الفائض علی من الاسم الحاکم و صفت الغالب علی. میزان خاص در واقع میزانی هستن یا میزانهایی هستن که به تعلق دارن به حالات خاص که از ناحیه اسم حاکم و صفت غالب برون اسم برون سالک ظهور پیدا کرده. توجه داری؟ یعنی وقتی شخص مثلا در حال قبض یک شهود پیدا میکنه، در حال بست شهود پیدا میکنه، این منازل عرفانی که هست، مثلا فرض کنید در منزل بدایات هست، توجه داری؟ در منزل معاملات هست، در منزل اخلاق هست. خب فرض بکنید در منزل عرض کنم خدمتون معاملات، مثلا منزل توکل رو طی کرد، یه شهود براش پیدا شد، یه معیار خاص میخواد که تشخیص بده این واقعا شهود. مخصوصا تو هر منزلی درجات سگانه ای از معمولا در درجه سوم از هر منزل درجه شهوده، درجه سوم از توکل شهوده، درجه سوم از تفویض شهوده، درجه سوم از ثقه شهوده، درجه سوم از تسلیم شهوده. و تو اون درجه سوم که شهود پیدا میکنه، باید این شخص یه معیاری داشته باشه این شهود ثقه هست یا نه، این شهود تسلیم هست یا نه، این شهود توکل هست یا نه. چون توکل و تفویض و ثقه و تسلیم اینا چهارتا یه حقیقتن مراتبشون فرق داره. توکل نازل تره، تفویض بعد، ثقه بعد، تسلیم دیگه مرحله نهایی در واقع این بسته هست. اینا معیار خاص داره. به همین خاطر معمولا میگن که مرشد و قطبی که سیر و سلوک میده و به رهروان و سالکان یاد میده چطور منازل رو طی بکنن، او چون این منازل رو طی کرده و میزانهای خاص دستش هست، میتونه تشخیص بده که الان این شخص این سالک مثلا شهود تسلیم پیدا کرده یا شهود ثقه. مثلا اون که یه عارفی لازم نمیشه حتما اول توکل بعد تفویض بعد ثقه بعد تسلیم رو طی کنه. مثلا میتونه شهود تسلیم رو طی کنه، بگه خب تو دیگه الان شهود تسلیم رو طی کردی، از این معاملات دیگه تمام شد، برو وارد منازل اخلاق بشو. توجه داری؟ دیگه لازم نیست حتما اون منازل قبلی طی کرده باشه. اینو اون قطبه تعیین میکنه و در واقع مرشدی که راه رو به از معرفی میکنه. البته دیگران طبیعتا از این جهت میشن مقلد. شهود رو خودش یافته، ما در تشخیص این که شهود چی هست میشه مقلد. توجه داری؟ یه وقت شما شهود از کسی میگیرید مقلدانه، خود تو شهود نکنید، شهود از مثلا فرض بکنید آیه بایزید بسطامی گرفتید، بایزید هم میگه این شهود تسلیم است. مقلدانه هم شهود رو گرفتید هم جایگاه شهود رو. اما یه وقت نه، خودتون شهود رو پیدا میکنید اما نمیدونید این شهود چه جایگاهی داره، اصلا شهود درسته یا غلطه. اینو مقلدانه از خطبی که ازش تبعیت کردی، از اون مرشد که ولایت عرفانی دارد، در واقع استفاده میکنید. نه، شهود رو با علم حضوری یافته، بعد وقتی تبیین و تفصیل میکنه میشه علم حضوری. نه، خود شهود رو با علم حضوری یافته، اما اینکه مقلدانه میفهمد این شهود تسلیم است، اینو دیگه با علم حصولی میفهمه، با علم حضوری نفهمیده. و خودش شهود رو مییابد، خودش هم به علم حضوری مییابد که این شهود تسلیمه و حق است. سوال شده از امام صادق علیه السلام، ائمه دیگه هم سوال شده که پیغمبر از کجا فهمید اینی که برش نازل شده از وحی است؟ اما اونقدر روشن و شفاف بوده که خودش به تعبیر ما با علم حضوری یافته این وحی.
میزانش هم حضوری یافته.
همون میزان خاص وحی در اختیارش هست. عرض کنم خدمت شما، یه میزان دیگری هم ذکر کردم که اینجا حالا نیامده، میزان عقل است. که بعضی از اهل عرفان عقل هم به نوع میزان سنجیدن. مثلا کسی شهودی کرد که مسترجم اجتماع نقیزه، این معلومه شهودش باطله. هرچند شهودات عمدتا فراعقل اما نه این ضد عقل، اگر ضدیت با عقل داشته باشن دیگه قابل اعتماد نیست. اینجا جناب ابن ترکه میفرماید که بعد از اینکه ایراد رو و اشکال رو ذکر میکنه که به هر حال میزان امور کشفیه، اصلا امور کشفیه میزان دارن یا ندارن، جناب ابن ترکه جواب میده که بله میزان دارن و بزرگان اهل کشف هم این در واقع میزان رو ذکر کردن. بعد ممکن این اشکال مطرح بشود که خب امور کشفیه توران ورای طور عقل، وقتی ورای طور عقل باشن پس دیگه میزان امر عقلیه، چطور ممکنه میزان داشته باشن؟ جواب میده که نه، این میزانی که هست مخصوص امور کشف و شهود هست و امور کشف و معارف ذوقیه وسیع ترن از این که بخواییم با این میزانهای علوم نظری اونا رو بسنجیم. بله، اگر تبدیل شد به علم حضوری نظری مثل بحثای عرفان نظری، خب بالا یکی جای گفت من برهان دارم برای وحدت وجود، خب با هم میزان منطق میسنجیم که برهانش مثلا قیاس اقترانی هست، استثنایی هست یا نه. اما خودش شهود رو وقتی میخوان بسنجن، این میزان خاص خودش رو دارد که با اون میتونن تشخیص بدن القاعات صحیح رو از القاعات شیطانی. ایشون فقط به این اشاره میکنه دیگه، اون در واقع میزان عقل یا میزان شریعت رو ذکر نکرده، میزان های خاص رو فقط اشاره کرده. پس در خلاصه جواب این سه تا میزان است: عقل، شریعت و میزان های خاصی که راهبر و مرشد نشون میده. ایشون فقط به اون میزان های خاص یک اشاره ای کرده و بعد میره دیگه وارد مسائل عرفان میشه. بعد بله اون دیگه خب میشه عقل شریعت محور، عقل کلی به تعبیری. بله، ولی اگر عقل جزئی منطقی استدلالی که محل بحثه، اونم باز تا یه حدی میتونه میزان معیار باشه. بنابراین این حرفایی که بعضی از فیلسوفان عرفان غربی میزنن که میگن عرفا تناقضگو هستن، عرفا فلان، اینو نفهمیدن حرف عرفا رو. عرفا تناقضگویی ندارن، توجه داری؟ حالات مختلف در ساعت‌های مختلف، مثلا حالات قبض داره، حالات بس داره، یه خیال کرده مثلا این گرفتار اجتماع نقیزه این شده، توجه داری؟ نمیفهمی. مثلا میگه عجب، هم میگه مستجمع جمعی صفات، مثلا حبه ارز کنم
صفات متقابله،
آره صفات متقابله یه جا جمع شده در تعیین اول یا در تعیین ثانی، میگه تفصیلیه، اینا تناقضگویی نیست، اینا مراتب و تعیینات مختلف. عرض کردم دیگه، گفته شد این بحثه. لا یقال انما یسح ذلک، مستشکل میگه که صحیح است این مطلب، این مطلب ذلک یعنی استفاده از کشف اعلا، نه قبلش گفت اما به اخذ عن صاحب کشف اعلا و اتم، میگه بله استفاده از کشف اعلا و اتم صحیح است، لوکان نزد عرفا باشد میزانی که یتمیز به این میزان صحیح اون چیزی اختصاص دارد به این علم از غیر صحیح. صحیح در واقع دستاوردهای صحیح علم عرفان از نادرست و ناصحیحش تمیز داده میشه. بذال کردم یعنی علم عرفان کما و فی سایر علوم نظری، سایر علوم نظری هم برای دنبال میزانی هستیم که صحیح از سقیم تشخیص بدن. برای چی این میزان رو نیاز داریم که صحیح از سقیم تشخیص داده بشه؟ حتی یعخذ ما یعخذ من تلک العلوم معیرن به معیار صحیح، تا عقض میشود آنچه که عقض میشود از این علوم سنجیده شده به معیار صحیح هست. از این علوم نظری بتونیم مطالب معیارمند رو، موجه رو، جستیفاید رو به قول غربی ها بتونیم عقض کنیم، نه هرچی هر که گفته. و الا اگر چنین معیاری نباشد فلا تعویل فی العلوم العقلیه فی العلوم الحقیقیه الا ما حصل منها به مجرد تقلید، دیگه اعتمادی در علوم حقیقیه و علوم نظریه نیست بنابر آنچه که حاصل است از علوم حقیقیه به مجرد تقلید. این اگر این معیار نباشه و صرف تقلید باشه دیگه نمیشه به علوم حقیقی اعتماد کرد، یعنی به دستاورد ما حصل این علوم و دستاورده این علوم حقیقی دیگه نمیشه اعتماد کرد. تقلیده، زید میگه، ام میگه، بک میگه، خالد میگه، هر کم برا همه خودش میگه، به درد ما نمیخوره، استدلال میخواد به هر حال که بپذیری. لأنا نقول، جواب میدیم که ممنوعان انهو لیس اندام آلتون کذالک، ما قبول نداریم که عرفا آلت نداشته باشن، ممنوع از این که لیس نزد عرفا آلت، اینجا یعنی هم منطق، کذالک یعنی هم منطقی که این چنین باشه، یعنی منطق سنجش که حق از باطل تشخیص بده، چون نه منطق رو گفتن آلتون خامین خامین تأثیر مراد زن خطف فکر، اینجا تعبیر آلت برده میفرمیم عرفا منطق دارن و منطق سنجش هم دارن. فانهو قصبت اندل محققین من اهل کش، ثابت شده نزد اهل تحقیق از اهل کش، یعنی حالا اهل کش دو نوع هم، بعضی اهل کش من فقط، بعضی محققین از اهل کش من، یعنی کش رو محققانه عرضه میکنن، صرفا علی کشف نیستن که بگن سبحانی ما عظم شانی، نقد کنن، محققانه کشف رو تبیین میکنن، یعنی عارفان به عرفان نظری که خودشان کشف شد کردن. قبلا هم خدمت رو عرض کردم، عارف اول معرفت به عرفان پیدا میکنه، سیر سلوک میکنه، یعنی عرفان عملی رو طی میکنه، بعد به کشف شهود میرسه، بعد کشف شهود رو محققانه بیان میکنه، اون میشه عرفان نظری. ثابت شده نزد عارفان به عرفان نظری که ان لهو، یعنی برای علم عرفان به حسب حس به حسب کل شخص و وقت و مرتبه میزانه، این هم میزانهای خاص رو داره میگه، به حسب هر شخصی در هر وقتی در هر مرتبه ای، یعنی سالی که الف ممکنه میزان داشته باشه، سالی که ب میزان دیگر، سالی که الف در وقت آغاز سلوک با وقت وسط سلوک و آخر سلوک میزانش تفاوت داره. سالک در مرتبه توکل با سالک در مرتبه تفویض، با سالک در مرتبه ثقه، با سالک در مرتبه تسلیم تفاوت داره میزانشون. یناسبه میزانی که مناسب همون شخص و وقت و مرتبه است. خیلی دقیق گفته، شخص، وقت، مرتبه. ولذالکه تجدهم یظهرون لشخص من تلک العقائد ما یخفون عن آخر. به خاطر همینه که میابی عرفا رو که اظهار میکنن برای شخصی از اون حقایق آنچرا که مخفی میماند از دیگری، یعنی اظهار میکنن محققان اهل کشف برای شخصی حقایقی رو که اون حقایق رو از دیگری مخفی میکنن، یعنی یه حقایقی برای شخصی ظهور پیدا میکنه برای دیگری یه ظهور دیگری دارد. اینکه حالا یا یخفون عنه فی وقت، مخفی میشود از عارف در وقتی، ما یظهرون له فی وقت آخر، در وقت دیگه ظاهر میشود. نه اینکه حالا اظهار میکنه یعنی بگه بیان کنه، نه، خود اصلا یک حقیقتی برای این شخص ظهور پیدا میکنه، برای شخص دیگه ظهور پیدا میکنه، برای وقتی از این شخص ظهور پیدا میکنه وقتی دیگه ظهور پیدا نمیکنه.
یعنی مرشدان
یه نکاتی
رو به بعضی میگن، به بعضی
میگن نه صرف ببینی بیان نیست که بگن حالا یه وقتا یه چیزی بگن یا نگن، این که ربطی به میزان نداره. این در واقع مثلا ممکنه فرض کنید برای شاگردش کشف شهود بگه برای عوام نگه، توجه داری؟ چون ظرفیت شنیدن او داره، دیگری نداره. نه این ربطی نداره، نه این میزان خود کشف شهود هست، توجه دارید؟ گفتی که برای علم عرفان به حسب کل شخص وقت مرتبه میزان یناسب اون شخص و وقت و مرتبه. ازا تجد این عرفا رو که یظهرون لشخص اظهار میکنه، کی اظهار میکنن؟ همین محققین اهل کشف برای شخصی حقائقی را اظهار میکنه، حقائقی را که مخفی میکنه از دیگری، حقایق را اظهار میکنه یعنی بیان میکنه، یعنی این محقق مرشد کاری میکنه یک حقیقت برای این سالک اظهار بشه، شهود پیدا کنه این سالک، ولی برای دیگری
تصرف میکنه.
آره تصرف، یعنی همین راه رو بهش نشون میده دیگه، توجه داری؟ چون یه میزانی از معیاریت برای این شخص، برای اون نیست این میزان. چون سبل هست دیگه، در واقع
لزانی دلیل همونه، میگه
بله.
لزانی به همین خاطر که
نه، یعنی در واقع هر شخصی توجه بفرمایید، هر شخصی در وقتی و مرتبه لشخص، نه همون شخص هست،
بله لشخص.
خب ببینید ببینه میابید این محققین از اهل کشف را، یعنی عارف مرشد که قطبه، این اظهار میکند برای شخص سالک حقائقی را که اون حقائق از شخص دیگر مخفیه، نه اینکه کشفی که خودش یافته به شما بگه به این نگه، نه اظهار اون کشف است، چون خطبه است که در واقع سیر سلوک میده و سالکین در واقع خطب اظهار میکنه، یعنی ایجاد کشف میکنه برای اونها، چون بهشون راه رو نشون میده، میگه این مسیر رو برید تا بعد کشف حاصل بشه. چون یعنی یه میزان و معیاری است برای این شخص در این وقت که کشف براش حاصل بشه. این میزان رو کی بلده؟ خطبه بلده. لذا خدمتتون عرض کردم که این سه تا معیار بود دیگه، عقل و شریعت و میزانهای خاص. این میزانهای خاص یه وقت رو گفته میشود قطب مرشد میزان خاصه، چون قطبه این میزانهای خاص دستش هست، لذا میزان و معیار رو میده به شما، کشف شهود حاصل میشه برای در این وقت، یه میزان دیگه به ایشون میده، کشف شهود برایش در وقت دیگه حاصل میشه. خودش طبیعتا از مرشد قبلی و نهایتشون برمیگردن به کشف شهود تام محمد صلی الله علیه و سلم که قبلا ذکر شد. میفرماید که ولولا ذلک، اگر میزان معیاری نباشد، ما یمکن الانسان من التفرق بین الالقاء سیء الالهی و بین التصویر الفاسد شیطانی، اگر میزان نباشد که انسان عارف تمکن پیدا نمی کند از این که فرق بذاره بین القاء سیء الهی و تصویر، یعنی همون القاء فاسد شیطانی، در حالی که میبینیم فرق میذارن، تشخیص میدن این کشف و شهود شیطانی است، این کشف و شهود الهی است. خب تا اینجا موضوع عرفان گفته شد، مبادی گفته شد، میزان هم عملا گفته شد، ولی ای کاش یک بست مفصلی داده میشد و آخر کتاب هم بحثی در روی میزان داره که بعد میرسیم. و اما المسائل ها هنا فیه عبارتون اما تتبین به متعلقات از الحقائق و الاسماء من المراتب و المباطن تخصیص و تخصیص، یعنی عبارت ان تخصیص کل منها به موتنی و محتده، فان لكل اسم موتنا یختص به واضح و المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی علی قواعده و بیان تفاصیل احکامها و نسبها المختص به کل منها. عرض کنم خدمتتون، خب معلومه دیگه، مسائل بعد از اینکه مبادی عرفان گفته شد طبیعتا وارد مسائل میشه. مسائل عرفان نظری، الان بحث عرفان نظری هم هست دیگه، عرفان عملی که نیست. مسائل عرفان نظری میفرماد عبارت است از مجموع قضایا، چون مسئله قضیه است، مفهوم نیست، تصور نیست. قضایایی هست که در این قضایا چند چیز آشکار میشه. یک، متعلقات اسماء الهیه، مباطن اسماء الهیه، چون هر اسمی موطنی دارد. اولا اینو توجه داشته باشین، موضوع علم عرفان هویت غیبیه وجود حق تعالی است، از اون جهت که ارتباط با تعینات دارد، آن ولی هویت غیبی ذات که موضوع عرفان نیست، مدوج ذات به ماهیه که بحث نمی کنی. اما از اون جهت که ارتباط و انتساب به تعینات پیدا میکنه از شو بحث میکنه. بعد در مسائل قضایای بحث میشود که متعلقات اسما، مباطن اسما ذکر میشه، چون هر اسمی عرض کردم موطن خاصی داره. مثلا اسما صفت موطنشون تعین ثانیست، توجه دارید، اسما ذات موطنشون تعین اوله، اسماء افعال موطنشون عوالم سگانه عقل و مثال و ماده است. از هر اسم موطنی داره. در مسائل عرفان عارف به عرفان نظری متعلقات و مباطن اسماء الهی رو مشخص میکنه. دیگه چیکار میکنه؟ تفاصیل احکام رو بیان میکنه. برای این اسماء احکامی دارن، این اسما نسبی دارن، این احکام، این اسما احکامی دارن، این احکام نسبی دارن، چون در مبادی فرمودن که عرض کنم خدمتون، خود اسما مبادی هن، یادتون هست دیگه، مبادی تصوری امهات اسما، اسما ذاتیه و اسما صفات و اسما افعال، اسما نسب. مبادی تصدیقی احکام این اسما ثلاثه هستن. در واقع این مبادی تصدیقی که احکام هستن از این حیث میشن مسئله، چون در مسئله تفاصیل احکام بحث میشن و نسبشون. و عرض کنم خدمت شما، می فرماید که هرگاه ما مشخص کردیم موطن اسما کجاست، جایگاه اسما کجاست، اینجا در واقع به معنا به توقیفیت اسما رسیدی. در عرفان اصطلاحی هست به نام توقیفیت اسما، اسما الهی توقیفیه. ما یه وقت در فقه میگیم اسما توقیفیه، یعنی اسما الفاظ که اسم خدا به شمار میان توقیفیه و حرام است مثلا اسم دیگری بگید، اما اسمایی که در قرآن و سنت آمده با اون اسم خدا رو بخوانی، علیم و قدیر و حی و امثال ذلک. بحث فقیز در این حال یه بحث کلامی هم از لذا متکلمین توقیفیت اسما رو هم بحث کردن. در عرفان وقتی میگن توقیفیت اسما، منظورش توقیفیت اسما اسم الاسم نیست که در کلام و فقه بحث میشه. توقیفیت اسما یعنی تخصیص موطن بودن هر اسم. هر اسمی موطنی دارد، موطن خاص اسما میشن در واقع توقیفیت از کلام خدمتون اسماء الهی. اینم مسائلی است که جناب ابن ترکه مطرح کرده. در اینجا این حواشی هم یک عباراتی آورده از صدرالدین قونوی و قیصری هم بد نیست. ببینید صدرالدین قونوی در مفتاح غیب الجمع و الوجود مطلبی دارد که اینجا آدرس صفحه 14 مصباح آن شد داده، میگه ول مسائل هنا عبارتون اما تتبین به حقایق و متعلقات از الاسما و المراتب و المواطن و نسبت تفاصیل احکام کل قسم منا و محلی و ما یتعین با و به آثارها من النعوت و الاوصاف و اسماء الفعلی و غیر ذلک و مرجع کل ذلک الا الامرین. در واقع مسائل عرفان دو چیزه، یک و هما یک معرفت ارتباط العالم بالحق و الحق بالعالم، ارتباط العالم بالحق و الحق بالعالم و ما یمکن معرفت من المجموع مایت انسر، این هم امکان پذیر است بشناسیم. پس دو مسئله است، معرفت ارتباط عالم و ارتباط حق به عالم. عالم یعنی همین حقایق و اسما. قیصری هم در مقدمه شهر تائیه داره که و مسائل او یعنی مسائل عرفان کیفیت و صدور کسرت انها و رجوع الیها، یعنی کیفیت صدور کسرت از اون هویت غیبیه و رجوع آن هویت غیبیه به کسرت، یعنی ارتباط کسرت به وحدت و ارتباط وحدت به کسرت و بیان مظاهر اسماء الهی و نعوت ربانیه و بیان کیفیت رجوع اهل الله تعالی و کیفیت سلوک هم مجاهدات هم و ریاضات هم. این در واقع و بیان نتیجه کل من الاعمال و الافکار و الاذکار فی دار دنیا و الاخره علا وجه ثابت فی نفس الام. در واقع این تعریف مسائل عرفانی که اینجا ذکر کرده هم عرفان نظری هم عملی. اونجا که میگه مسائل و کیفیت و صدور کسرت انا و رجوع الیها، این میشه عرفان نظری. و بیان و کیفیت رجوع اهل الله تعالی به کیفیت سلوک و مجاهدات و ریاضات میشه مسائل عرفان عملی. یعنی هم مسائل عرفان نظری رو گفتم، مسائل عرفان عملی رو. خلاصه پس اون چه در این عبارت ابن ترکیه هست در این مقدمه و عباراتی که خونده شد معلوم می شود در عرفان از ذات و هویت غیبی مطلقه که مشهود عارف نیست بحث نمی شود، چون این ذات نه مشهود عارف نه معقول حکیم است، بلکه بحث می شود از کیفیت ظهور کسرات از این هویت غیبیه. حالا چه مراتبش در قوس نزول که میشه عرفان نظری، چه مراتبش در قوس صعود که میشه عرفان عملی. و اما المسائل هاهنا، اما مسائل در عرفان ایشون عرفان نظری رو فقط گفته. بله خب بله بله همین رو موتن دارم. اما المسائل هاهنا در عرفان فهی عبارتون اما تتبین به این متعلقات هاز الحقائق و الاسماء من المراتب و المواتن. اینجا مراتب و مواتن میتونه مترادف باشه، میتونه هم که ظاهرن هم مترادفه، میتونه هم بگید مثلا مراتب مثلا اعم است از مراتب کلی و جزئی، مواتن مثلا مراتب جزئی است. توجه دارید؟ یعنی عطف خاص بر عام بگیرید. منم بیان ماست، اما تتبین به ضمیر به هم به ما برمیگرده. پس در واقع مثال عرفان عبارت است از مواتن و مراتبی که به وسیله آنها متعلقات حاصل حقایق و اسما آشکار می شود. متعلقات حقایق و اسما، حقایق و اسما، حقایق اینجا و اسما باز میتونه مترادف باشه، میتونه حقایق رو هم بگید حقایق الهی و کونی، اسما رو هم که هم بگی اسما ذات و صفات و افعال. خلاصه این حقایق و اسما متعلقاتی دارن. توجه دارید؟ مثلا متعلق اسم صفت تعین ثانی است، درست؟ این متعلق موطنش هم همین تعین ثانی است. در واقع متعلقات با مراتب و مواطن یکی است. متعلقات یعنی هر اسمی متعلقی دارد، هر متعلقی مرتبه ای دارد، حقیقت یکی هم حیثیت فرق داره. از اون جهت که متعلق اسم بشه متعلق، از اون جهت که در یه مرتبه خاصی قرار داره مثل مرتبه تعین اول ثانی چی هست، این میشه عرض کنم خدمتون مراتب و مواتن. بفرمایید متعلق. الو ساعت یه رو به دوازده ده دقیقه به دوازده هم بیاد خود عرض کنم خدمتون. پس این یک عبارتون اما تتبین و عبارتون ان تخصیص کل منها به موتنی و محتده، یعنی مسائل عرفان عبارت است از تخصیص هر یک از این حقایق اسما به موتن و محتد. محتد یعنی جایگاه. عبارت قونوی گفت که محل، تعبیر محل کرد، محتد یعنی محل جایگاه. این که هر یک از حقایق و اسما در چه موطن و جایگاهی تخصیص پیدا می کنن. فإن لكل اسم موطن، هر اسمی موطنی دارد. فرض کردم اسماء ذات موطنشون تعین اول، اسماء صفت موطنشون تعین ثانیه، اسماء افعال هم موطنشون تعین عقل و مثال و ماده است. برای هر اسمی موطنی است که اختصاص پیدا میکنه اون اسم به اون موطن. و آزا و المراد به توقیفیت اسماء الله تعالی علا قواعد، طبق قواعد عرفا مراد عرفا از توقیفیت اسماء الله تعالی همین است که هر اسمی موطنی دارد که اون اسم به اون موطن اختصاص پیدا میکنه. خلاصه این توقیفیت اسمایی که در کلام و فقه مطرح میشه منظور هم اسم لفظیه، مثلا یا واجب الوجود نگی. البته در بحث‌های فلسفی میتونی تعبیر واجب الوجود علت العلل بگید، اما وقتی میخواید خدا رو صدا بزنید یا علت العلل نباید بگی، یا واجب الوجود نباید بگی. همونی که گفته با هم تعبیری که گفته ما باید خدا رو صدا بزنیم. یعنی در واقع انبیا و اولیاء الهی هم به ما یاد میدن چگونه سلوک کنیم، هم به ما یاد و شهود پیدا کنیم، و هم به ما یاد میدن چگونه این شهود رو بیان کنیم و چه تعابیری و اسمایی رو باید به کار ببریم. توجه دارید؟ اینو در فقه و کلام مطرح کردم که چه لفظی رو بگیم. یعنی بحث زبان ادبیات، ادبیات دینی ادبیات خاصی است. ما حق نداریم از خلاصه از چی میگن شطح استفاده کنیم. شطحیات درستی جایز نیست. البته الان دیگه بعضی این شطحیات اصطلاح شده، توجه ده اصطلاح شده، حالا تو ادبیات شعری به کار میبرن، توجه فرمودید. ولی وقتی دارید با خدا سخن میگید از شطح نباید استفاده کنید. از ادعیه باید است، تو ادعیه ما شرح نیست. و همچنین بیان این دو تا شد، پس یک شد اما تتبین به، دو شد تخصیص کل منها، سه و بیان یعنی عبارتون عن بیان تفاصیل احکام اسما و نسب اسما که مختص است به هر یک از اسما، تفاصیل احکام و نسب المختص به کل منها، ضمیر همه به اسما برمیگرده. البته بعضی توقیفیت اسما رو هم بعدن ما داریم در همین کتاب مفصل بحث میکنیم. خب فان قلت المسألة في كل علم انما تطلق على ما يبرهن عليه في ذلك العلم فحيث لا برهان كيف تتصور المسألة. ما در بحثای عرض کنم اجزاء علوم در منطق خونده ایم که مسئله در علم ما يبحث فيها عوارض ذاتیه، اما با برهان باید ثابت بشه که این محمول بر این موضوع بار میشه، مگر اینکه بدیع باشد یا بدیع بود که بگه نه. ولی حالا ایشون میگه که مسئله در هر علمی اطلاق میشد بر اون چیزی که برهان پذیر باشد در اون علم. خب علمی که برهان پذیر نیست مثل عرفان، پس مسئله هم نداره. خب اینجا در واقع یه جواب میشه داد و اون این است که کی گفته هر مسئله مبرهنه؟ بعضی مسائل بدیعی هن بیان هن اجتماع نقیزه محال، اون این مسئله فلسفی است. چرا مسئله است؟ هیچ جای منطق نگفتن مسئله حتما همیشه مبرهنه. آخه مسئله گاهی خود مبرهن گاهی بدیهیه. اجتماع نقیزه محال اون مسئله تون شاید توی علم بله؟ نخیر نه، مسئله در فلسفه در علم دیگه میشه مبدع، ولی در خود فلسفه، فلسفه دیگه مبادی نداره. نخیر نه نه میدونم مسئله اون علمه، مسئله از هم مسئله بدیهی هست. حالا مثلا اگر حالا چون نیاز داره اثباتش بکنیم، حالا الان دیگه عجب بدی گرفت. بله؟ نه بدی یا اولی یا ثانوی، بدی ثانوی استدلال پذیر است، بی نیاز از استدلاله، ولی بدی اولی در واقع مستحیل الاستدلال، نه غنیان عن الاستدلال. پس این جواب که جناب ابن ترکی این جواب رو نمیده، جوابی که ایشون میده این است که مبادی از قضا، وقتی ما قبلا بحث مبادی رو داشتیم، مبادی یقینی که یا بینن یا مبین، که ایشون تعبیر مبین رو میگه مسلمه، مبادی یقینی که یا بینن یا مسلمه، وقتی اینا ترکیب شدن به مطلوب میرسن، اون مطلوب میشه مسئله. پس این هم مبرهنن، ولی برهانی که اینجا ذکر میشد با برهانی که در علم دیگه است تفاوت داره. مبادی با هم ترکیب میشن، از ترکیبشون مسئله درست میشه. حالا خود مبادی ممکنه یا بیان باشن یا مبین باشن به کشف اعلا و اعتا که قبلا گفتیم. میفهمد فهم خود مسئله در هر علمی اطلاق میشد بر اون چیزی که برهان میشد بر اون ما یا برهن در اون علم. پس وقتی که برهانی نباشد علم مثلا تصور نمیشه. عرفان برهان پذیر نباشه، برهانی نباشد، پس مسئله پذیر هم نیست. قلت البرهان انما و تعلیف المباد الیقینیه من البینه او المسلمه. یه برهان تعلیف مبادی یقینی است. حالا اون مبادی یقینی ناشی یقینی بدیهی هست، این من بیان یقینی است، یا یقینی بیانن یا یقینی مسلمه یعنی مبینه هستن، به حیث ینساق و الالحکم المطلوب المسما بالمسئله، به گونه ای که ینساق و یعنی منجر می شود اون مبادی به حکم مطلوبی که اون مطلوب نامیده می شود به مسئله. و از قد عرفت فی هذا العلم ما هو به ازا از ضربین المذکورین من المبادی فما حصل من ما يتعلق من هما عند استحال المطالب استحصال المطالب العلمی و المعارف حقیقی اکنو مسئلتا. می فرماید که وقتی که شناختی در این علم عرفان ما هو به ازای ضربین رو که مذکورین در مبادی بود، یعنی ما به ازای این دو نوع ذکر شده مبادی که عبارت بود از بینه و مسلمه، وقتی اینو یافتید ما حصل مما یتعلف، اون چه حاصل میشه از اونچه که تعلیف شده است. منهما، منهما یعنی ما به ازای ضربین، ما به ازای ضربین یعنی بیانه یا مبینه، یعنی یا خودش کشف کرده یا کشف یا معرفت پیدا که از کشف اتم که میشه مسلمه و مبینه. اون چه حاصل میشه از تعلیف این ما به ازای ضربین وقتی که استحصال، یعنی به دست میاره مطالب علمی معارف حقیقی رو، یکونو مسئلتن. مثلا فرض بکنید مبادی رو جمع کرده و به تعین اول رسیده یا تعین ثانی رو به دست آورده، از تعلیف مبادی رسیده به این، از تعلیف مبادی رسیده تعین اولی است، از تعلیف مبادی رسیده تعین ثانی است، از تعلیف مبادی رسیده به این که عقلی است، مثالی است و عالم ماده. حضرات خمس اینطوری یافته، خب این میشه مسئله دیگه. الا ان هذا كله انما هو قواعد مستلحت مستعد للعلوم الرسميه الجزئيه المقيده. تازه اینم توجه داشته، این جزء قواعدی است که مستلحه برای علوم رسمی جزئی مقید. این که مثلا هر مسئله برهان میخواد، این مربوط به علوم رسمی، همه علوم فلسفی، علوم عرض کنم جزئی مقید، نه علم مطلقی مثل عرفان. فلا یلزم انطباقا علی العلم الکلی المطلق، لازم نمیاد که انطباق کنید قواعد مربوط به علوم جزئیه رو بر علم کلی مطلق که علم عرفان است. شما تمام احکام انسان رو بر زید و عمرو بک بار میکنید، ولی احکام زید و عمرو بک رو بر انسان بار میکنید. مثلا زید سفیده، عمرو سیاه، بک قد بلندی داره، خالد قد کوتاهی داره، میگید انسان قد بلند داره، قد کوتاهی داره، سیاه سفیده، نمیگید که. اما احکام انسان که مثلا حیوانات خاص به زید و عمرو بک منطبق هست. اینجا هم همینطوره، شما قواعد علم کلی که عرفان است میتونید تطبیق کنید بر علوم جزئیه، مثلا بر فلسفه، بر منطق، بر علوم دیگر، اما اون علوم جزئیه رو که نباید قواعدش رو تطبیق کنید بر علم عرفان. لما تبین من مباینت خصوصیت مطلق خصوصیات جزئیاتی، قبلا روشن شد که خصوصیات مطلق با خصوصیات جزئیات تباین دارن. یادتون از اون بحث جزئیات که یک اشکالی مطرح شد، در بعد گفت یه مقدمه مطرح میکنیم بعدش به جوابش میپردازیم، کجا بود؟ صفحه الان کتاب من، بله، گفت یه مقدمه رو مطرح میکنیم، بله همونجا، بله صفحه 71 کتاب ما، اونجا این بحث مطرح شد که عرض کنم خصوصیات مطلق با خصوصیات جزئیات تباین دارن و عدم وجوب انطباق احکام جزئیات بر کلی، احکام جزئیات بر کلی صدق نمی کنه. پس قواعد علوم جزئیه بر علم کلی مثل عرفان که از هویت غیبی میخواد بحث بکنه صدق نمی کنه، اما قواعدی که در عرفان داریم بله میتونه بر فلسفه صدق کنه. شما فلسفه رو نمیتونید قواعدش رو بر عرفان بار کنید، باید قواعد عرفان میتونید بر فلسفه بار کنید که حکمت متعالی اینطوری درست شده دیگه. حکمت متعالی اومده قواعد عرفان رو بر فلسفه بار کرده، شده حکمت متعالیه. ها میتونید قواعد مشاعر رو بار کنید بر چی؟ بله گاهی اوقات برای اینکه ما با ادبیات فلسفی صحبت بکنیم، مثل ابن ترکی گاهی اوقات ناچاریم از بعضی اصطلاحات فلسفی صحبت کنیم که قرابت ذهنی حاصل بشه. و عدم وجوب انطباق احکام جزئیات علی الکلی المطلق از الواجب، از الواجب یعنی از ضروری، انما هو انطباق احکام کلی مطلق علی جزئیاتی دون العکس. باید احکام کلی مطلق مثلا احکام انسان منطبق باشد بر زید و عمرو بکر، اما احکام زید و عمرو بکر بر انسان صدق نمی کنه، منطبق نمیشه. لکن لما کان مبنی کلام فی هذه رساله، لکن وقتی که مبنای کلام در این رساله، بنای ما در این رساله، انما هو علی طریقت اهل نظر و استدلال است. چون موقع با مشیه برای ابن ترکی اولین عارفی است که بخواد با ادبیات مشائین عرفان رو بیان بکنه، میگه بر طریقت اهل نظر استدلال، لا یکون التزام از تطبیق خارج عن قانون توجیه کل الخروج. التزام این تطبیقات، این که ما اومدیم ملتزم به این تطبیقات شدیم، مثلا فلسفه موضوع دارد، مبادی دارد، نمیدونم معیار دارن، مسئله دارن، ما اومدیم تطبیق کردیم، گفتیم عرفان هم موضوع دارن، نمیدونم مسئله دارن، مبادی دارن. این تطبیقاتو که انجام دادیم ما رو خارج نمیکنه از قانون توجیه کل الخروج. این چی میخواد بگه؟ این میگه این لکن در واقع جواب سوال مقدره. میگه تو که میگی قواعد کلی بر جزئیات صرف میکنی، نه جزئیات بر کلیات، پس چطور اومدید به اساس فلسفی رو تطبیق کردید بر عرفان؟ فلسفه موضوع داره، عرفان موضوع داره، موضوع میخواد، فلسفه مسائل داره، عرفان هم مسائل داره. میگه که ما بنامون بر این بوده که ببین با زبان اهل نظر و استدلال که مشایان باشن عرفان رو بیان بکنیم. حالا که بنامون این است، لا یکون، نمی باشد التزام این تطبیقات، یعنی تطبیق موضوع فلسفه با موضوع عرفان، مسائل فلسفه با مسائل عرفان، نمیدونم مبادی فلسفه با مبادی عرفان، این لازم نمیاد، نمی باشد التزام تطبیقات خارج از قانون توجیه. قانون توجیه را اتحاد جوادی آمدی تعبیر کرده قانون توجیه و مناظره. حالا لازم نیست الزاما مناظره باشه، توجیه برام ابن ترکی عارف باید کشف شهود خودشو و دیگران رو توجیه کنه. توجیه به همون معنای همون جستیفاید، به معنای موجه کردن، تبیین کردن، بیان کردن، برحال عقل پذیر کردن. میگه این بنایی که ما در این رساله داشتیم که به طریق اهل نظر استدلال بحث کردیم، یعنی سبک ما، سبک بحثی از سبک ذوقی رو بحثی کردیم، نمی باشد التزام این تبعات خارج از قانون توجیه. ما از قانون توجیه خارج نمی کن کل الخروج، یعنی خیلی از قانون توجیه خارج نمیشیم، یه ذره خارج میشیم اما خیلی خارج نمیشیم. بله کسی میخواد حقیقت عرفان رو بفهم باید شهود کنه، نمیشه با سبک بحثی عرفان رو منتقل کرد. حالا شما تمهید هم بخوانید، فصوص هم بخوانید، فتوحات هم بخوانید، درس هم بدید، نمیشه عارف. ولی یه میفهمیم خلاصه عرفا چی میگن، تا دیروز نمیفهمیدید، حالا میفهمیم اینا چی میگن. پس بنابراین از قانون توجیه و مناظره به قول آیت الله جوادی آملی یا قانون توجیه یعنی تبیین ما خارج نمیشیم کل الخروج، یه ذره خارج میه، مقدار خارج میشیم اما نه خیلی. صلی الله علی محمد.